بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع مدیر مطلوب علی. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که قرار خدمت عزیزان باشیم، یه مرور سریع انشالله به نامه 53 نهج البلاغه که فرمان مدیریتی امیرالمومنین صلوات الله علیه بر مالک اشتر. خب این نامه خیلی نکته داره، خیلی مطلب داره، یعنی اگر بخوایم دقیق بشیم شاید بیش از 200 الی 300 جلسه وقت لازم باشه که روی این نامه گفتگو بشه. ولی حالا ما یه سری نکات خیلی مهمی که در این از این نامه میشه استیاد کرده به دست ما روش تمرکزی داشته باشیم، یه دقتی بکنیم و یه چند جلسه انشالله این بحث رو با هم داشته باشیم. در ابتدای نامه حضرت میفرماین که هذا ما امر بهی عبدالله علی امیر المومنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الی. این همون نامه های ازبه خودمونه و حضرت هم با همون ازبه شروع میکنن. نکتش اینه که اون مقامی که داره این فرمان رو صادر میکنه و حضرت دارن معرفی میکنن که مثلا این چه جایگاهیه، چه پستی هست، چه مصدری دارم این حکم رو برای تو صادر میکنم. آن ما باشیم میرسیم که مدیر کل فلانجا، ریاست فلانجا، حراست فلانجا. امیرالمومنین عنوانی که برای خودشون مطرح میکنن عبدالله، از بنده خدا به مالک اشتر. خیلی تو این نکته است که انهو تمام این مسائل تفریع بحث عبودیت، مثلا اینی که ما داریم مدیریت میکنیم، ریاست میکنیم، اساسا نگاه ما فرق میکنه، اصلا جهان بینی ما فرق میکنه، گیتی شناسی ما فرق میکنه، اصلا نگاهمون به کل عالم یه نگاه دیگری است. اینی که حالا جلوتر امیرالمومنین توصیه هایی که دارن که این رو یک این موقعیت رو خلاصه یه طعمه ای ندون که احساس کنی که جای دیگه تو برخی نامه های دیگه است که این یک طعمه نیست که احساس کنی یه دوره یا بالاخره دوره خوبیه برای بردن، برای خوردن، برای اینکه آدم یه چیزی گیرش بیاد. نه، این یه طوقی است به گردن تو، یه مسئولیت. اصلا نگاه مسئولیت، واژه‌ای که ما برش به کار می‌بریم مسئولیت، خیلی واژه خوبی است. این واژه یه نظام معنایی داره با خودش. ما مسئولیم، ما رئیس نیستیم، ما مسئولیم. مسئول هستیم یعنی چی؟ یه مورد سوالی از ما سوال میکنه، مسئولیتش بیشتره، فلانی از فلانی مسئولیتش بیشتره، یعنی بیشتر به سوال جواب بده. حالا الان دیگه تو فضای ریاستی روز دنیا اینجور نیست دیگه، هرچی که رتبه بالاتر میاد در واقع فعالیت اجرایی طرف کمتر میشه. یعنی اون کارگر معمولی که داره کار میکنه روزی مثلا 8 ساعت داره کار میکنه و کارش هم کار یدی و مباشره، اونی هم که رئیس شده و خیلی بالا دیگه، اون رتبه اولی که توی اون مجموعه است، او از دور داره مدیریت میکنه و از این سفر به اون سفر واسه خودش داره میگرده و میچرخه و هفته 2-3 ساعت وقت بذاره حالا فقط بیاد مجموعه رو ببینه و یه سری بزنه و گزارشی بشنوه. این نگاه امیرالمومنین نیست. تو منطقه امیرالمومنین و منطقه دین اونی که مسئولیت داره کارش از همه بیشتره، بیشتر از همه باید مایه بذاره، بیشتر از همه کار بکنه. امیرالمومنین نگاهش اساسا به حکومت، به عالم نگاه متفاوت است. این چیزیه که برای ما لازمه. ما منطقمون، منطق مدیریتیمون یه منطق دیگری است. این اولین نکته است. اول نکته این که ما باید منطق مدیریتیمون تراز بشه با منطق مدیریتی اهل بیت. خیلی وقتا می‌بینیم یه آدم خوبی هم داره کار میکنه، کارش هم بلده، منطق مدیریتی و منطق مدیریتی الهی نیست. یعنی این جایگاه رو براش تو اون هندسه الهی براش تعریف نشده، اصلا اون نگاه رو نداره، اون هندسه رو توجیه بهش نیست. ما اون نگاه انسان شناسانم، اون نگاه هستی شناسانم و درست بشه رو این مبنا باید تک تک حرکاتمون رو انجام بدیم. تو جای دیگه به کمیل حضرت میفهمن که ما من حرکتن الا انت فیها محتاجن الى المعرفه، هر حرکتی که میخوای انجام بدی محتاج به معرفته. چه معرفتی؟ باید بدونی که تو کل این هستی، تو کل این چارچوب هستی، تو کل این هندسه خلقت، این کار تو کجای این منظومه به حساب میاد و تو کجای این منظومه. این خیلی چیز مهمیه. ما اول مختصات خودمون با عالم رو باید تعریف کنیم، بعد مختصات اون مجموعهمون با عالم رو باید تعریف کنیم. حالا با کشور تعریف میکنیم، میگم این جایی که ما هستیم جایگاهش با کشور اینه، ما میخوایم فلان کار رو برای سطح کلان انجام بدیم، ما نه اینیم نه اینیم، این یه چیزی این وسطیم، کارمون اینه، ورودیمون اینه، خروجیمون اینه، نفی و اثباتمون ایناست. خب تو فضای کلان جایگاه معلوم، کلان اجرایی و سیاسی، نسبت به کلان عالم چی؟ ما کجای کاریم؟ کارهای ما چه نقشی تو عالم داره؟ این خیلی بحث مهمیست به نظرم. بحثای مثلا اندیشه اسلامی و ایناست که دو واحد پاس کردیم تو دانشگاه و رفتیم و اینا رو که خوندیم، اینا که به درد ما نمیخوره. نه، اینا اصل ماجراست. این اصلا همه حرفا تو دل این در میاد که ما نگاهمون نسبت به ماجرا چی. وگرنه امیرالمومنین مدیر موفق کم نداشته، ولی آدم همراه کم داشته. یه تعبیری در نهج البلاغه داره، این تعبیر قیمت نداره، یعنی انقدر که ارزشمنده. میفهمن لیس امری و امرکم واحده، مشکل من علی با شما چیه؟ مشکل من و شما اینه که امر من و شما یکی نیست. امر اینجا منظور هدفه، انگیزه است، قصد، مقصود. ارید و کم لله و تریدوننی لانفسکم، من شما رو به خاطر خدا میخوام، شما من رو به خاطر خودتون میخواین. کار ما از اینجا بیخ پیدا کرد. ما مشکلون با شما بنیادینه، اینه که کار من پیش نمیره. بعضی وقتا فهم میکنیم من مثلا معاویه نمیتونم شما رو به کار بگیرم، به کار بیارم، من توان مدیریتیم پایینه، توان اجراییم پایینه، توان نظامیم پایینه. حضرت فهمه که من وقتی که 10 سالم بود جنگجو بودم، می جنگیدم، الان 60 خورده سالمه، من مهارتم کمه، تجربه‌ام کمه، فهم کنید بلد نیستم. لولت تو غال کن تو ادهل عرب، اگه من مقید به یه سری ارزش ها نبودم که از همه حرفه‌ای تر بودم، که ادها بودم، خیلی بلد بودم چیکار کنم، مارموستر از همه بودم، بلد بودم نیرو رو چه شکلی به کار بگیرم، چه شکلی ازش کار بگیرم، چجور بترسونمش، چجور تشویقش بکنم. مسئله من اینه که میخوام شما بنده بشید، میخوام با جریان عبودیت همراه باشید، میخوام تو منظومه عبودیت بگنجید. شما اونجا باید تعریف بشید، جایگاه اون مختصات خودتو باید بیابی. اصل حرف من اینه. فهمون من میتونم شما رو با شمشیر به راه بیارم، ولی من لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من قائل به این نیستم که شما اصلاح بشید که من افساد بشم. خیلی این تعابیر دقیقی است. اینا اصلا تو منظور مدیریتی ما جا نداره این حرفا. از فهمون من میتونم شما رو ازتون کار بکشم، بگم آقا این باید کار پیش بره، من به قیمت خراب شدن خودم کسی رو آباد نمیکنم. خیلی توش حرفه. به قیمت جهنم رفتن خودم کسی رو بهش نمیبرم. آقا کار پیش میره به درک، حالا یه معصیتی هم شد، یه ظلمی هم شد، مجموعه باید پیش بره، به اون مقصودمون باید برسیم. حضرت فرمود نه، من نمیخوام به اون مقصود برسم. مقصود چیه؟ اصلا مقصود آخر چیه؟ که ما یه خروجی داشته باشیم، یه چیزی باید تولید بکنیم، برای حیثیت نمونه، برای آبرو نمونه، دل این بشکنه، گسست عاطفی ایجاد بشه، نسبت به هم سوء ظن پیدا کنن. حرف خط قرمزی مونه. نه بعدا پاکش کنید.
نه بحث
دانشگاهی یاد میگیره. آره، فارغ از فضای مدیریتی
نباشه.
آره.
نظریه.
آره. هر نیست اجرایی میشه. حضرت میفهمن که من اینجور نیستم که عملگرا باشم به اون معنا که بگم آقا من اینو میخوام، این تهش باید حاصل بشه. از هر رویم شد. این نگاه ماکیاولیستی که تو فضای مدیریتی ما خیلی رایجه همینه دیگه. که تکنوکراسی هم دقیقاً از همین در میاد. میگه ببین اون که آخر بعد خروجی باشه و در بیاد دیگه، تو به اون ابزار چیکار داری؟ به مسیر چیکار داری؟ در آورده من ساختم دیگه. آقا مگه تو انقدر این قطعه رو مگه نمیخواستی؟ این قطعه دیگه حالا من به این فشار آوردم، این از خانواده جدا کردم، عاطفه رو در اون خشکوندم، از چراهای بهش انگیزه دادم، با دروغ بهش انگیزه دادم، با وعده دروغ بهش انگیزه دادم، تو به اینا چیکار داری؟ من اون قایت برای در آوردم. حالا ما اینجا بحث غرب شناسی که داریم، یه بخش عمدهش رو همینجا هست که تمدن غرب یکی از مشکلات جدیش همینه که نگاهش ناظر به خروجی هاست، دیگه به این مسیر خیلی عنایتی نداره که شما یه انسانی که قراره برات این تولید رو داشته باشه، اگه هدف گذاری کردی که من فلان خروجی رو میخوام، این به چه قیمتیه؟ چی هدف؟ چی وسیله است؟ اینجا الان برای شما انسان وسیله است، پیشرفت هدفه، درسته؟ انسان وسیله است، نظم هدفه، انسان وسیله است، تکنولوژی هدفه، در حالی که اینا برعکسه. انسان هدف، تکنولوژی وسیله است، انسان هدف، پیشرفت وسیله است. چی و پای چی داریم ذبح میکنیم؟ چی و فدای چی داریم میکنیم؟ اون معیار اصلی تو ماجرا عبودیت، از این نباید کوتاه اومد، این نباید آسیب ببینه. اگه قرار مدیریت کنیم، من علی که مدیر تو هم دارم فرمان رو تو صادر میکنم، من خودم عبد نام، مقامی که برای من تعریف شده مقام عبودیت، تمام فعالیت های سیاسی من ذیل این میگنجه. ما یه وقتی با چند تا دوستان بچه دانشگاه امام صادق بحث میکردیم، بعد بحث خوبی بود، حالا مفصلم بود، گفتم آقا مشکل اصلی نیروهای فرهنگی ما که وارد کار سیاسی اینها میشن و حتی کار اجرایی، اینه که این نگاه ارز، یعنی این تعریف الهی از خود این کار رو نداره. میگه من ببین حزب اللهی ام، حزب اللهی گری من مال نمازخونه و مسجد و ایناست، این میز من الان تعریف نشده است تو فضای حزب اللهی گری من، درسته؟ من اینجا مدیرم، اینجا دارم فعالیت میکنم، اینجا دارم کار میکنم، این که دیگه چیز نیست که، این که دیگه ربطی به ما آرمان و ایدئولوژی من نداره. حالا امیرالمومنین دقیقا تو فراسوی اول به این نظر دارن، میفهمم که ولی کن احب الاعمال الیک، احب الزخائر الیک، العمل الصالح. دنبال یه چیز باش تو دوره مدیریتی، دنبال این باش که عمل صالح کسب کنی، مثل یه نگاه دیگه است، یه منطق دیگه است، آقا کار پیش بره، پیشرفت کنیم، نه خودت پیشرفتی یا جا موندی تو این 5 سال مدیریتت، خودت چقدر روش کردی، خودت چقدر جا موندی. ما همش گزارش ها و خروجی هایی که نگاه میکنیم، ما اینا رو ساختیم، این کارخونه رو راه انداختیم، این مجموعه رو فعال کردیم، انقدر نیرو متخصص تربیت کردیم، خودت چی شدی؟ آقا اون خانم اومد پیش حضرت امام، این امام نگاهش اینه دیگه، برگشت گفتش که یعنی این وقتی هدف و وسیله گم میشه همه مشکلات از اینجا درست میشه. من یه مثال از امام بگم، مثلا از امیرالمومنین عرض میکنم. اومد پیش امام خمینی، جامعت و زهرم اولی که راه افتاده بود تو قم، بعد خانم شروع کرد گزارش دادن، فکر که الان مثلا امام برق امید در چشمش میدرخشه، گفتش که آقا ما اینجا کار کردیم و اینا، من 300 تا نیروی طلبه خواهر تربیت کردم اینجا. اون خوینی ازشون پرسید که شما متأهل هستی؟ گفت نه من مجرد. بعد ایشون فهمید که شما اگر متأهل بودی و یه بچه از خود تربیت کرده بودی، من بیشتر خوشحال می‌شدم تا این 300 تایی که گاهی گم می‌کنیم دیگه. یعنی اون مسیر خودمو فدا کردم، مسیر تکاملی خودم، مسیر رشد خودم فدا کردم برای اینکه یه سیستمی رشد بکنه. اصل ماجرا خودتی، خود واقعی، تا خود واقعی، نه خود توهمی، خود واقعی، همون خود حقیقی که ابدیت در پیش داره، این باید رشد بکنه. تو کار مدیریتی ما این باید پروار بشه، این باید اعتلا پیدا کنه، این باید سرحال باشه، این باید سرحال باشه، این باید انگیزه داشته باشه، این باید تعریف شده باشه، کار براش تعریف شده باشه. بخش عمده از بی‌انگیزگی های نیروهای مذهبی مال همین است. فراوون من دانشجو که مشاوره که داریم، یکی از دغدغه‌های اصلیشون میگه آقا این کجای اصول دین منه؟ این پیچ و مهره و این گریسکاریا و این کجای اون ایدئولوژیه؟ این کجای منظومه امام زمانیه؟ دیگه دغدغه همیشگی این دانشجویی که میام مشاوره دفتر ما که میام تو دانشگاه، یه بخشی از مشکلات ایناست که این الان این کجای اون امام زمانی که من دنبالشم، این پیچ و مهره و میز و نیمکت و تخته و این چوب و سنگ فرز و این کجای اون امام زمانه؟ ما برمیش از تعریف ما دین هم غلط بوده که اینا در بر نمیگیره. ما امام زمان اون تو مسجده، مسجد جمکرانه، امام زمان اونجاست. الان امام زمان اینجا که نیست ها، هست. مالک اشتر امیرالمومنین از خودش دور کرده، فرستاده مصر، بعد میگه خدایی که با علیه اونجا هستم، خدا خدایی که رئیس علیه رئیس توه اونجا، فوق من ولاک، جلتر بهش میرسه، خدا هم اونجاست. این خدا الان همین میز مدیریتیه، خدا همینجاست، همین پشت این میز است، تو همین امضا است، خدا همینجاست. نه اینکه الان نه، خدا که آقا مال نمازخونه و عقیدت سیاسی و شب قدر و مسجد و ایناست. اینجا دیگه ایدئولوژی زدش نکنید دیگه، اصلا تکنوکراسی از همجا در میاد. میگه این ایدئولوژی ببر تو مسجد اون فضا، اینجا فضای کاره، فضای مدیریت، فضای فنه، چه کاری بلدی، چه کاری ازت بر میاد، پیچ و مهره و اینا رو باید تولید کنی دیگه. الله خدا و پیغمبر قبول داری یا نداری، آخر پیچ رو باید تحویل بدی. این کجای کاره؟ خب این بحث فراموشی هدف و وسیله توی جنگ با یکی از جنگ ها به نظرم صفین بوده، یه جنگ جمل بالا تردید کرد. تو روایت داره که تو نهج البلاغه هست، خیلی روایت زیباییست، وسط جنگ، حالا شما فرض کنید که داری مثلا موشک رو میخوای بفرستی هوا، رفتی اونجا خلاص همه چی آماده و فضا اینا، بعد طرف اومده پیش امیرالمومنین وسط جنگ سوال در مورد توحید میپرسه، سوال هم توحید که حالا مثلا صفات خدا چه شکلیه، مثلا چی جوره، صفات خدا رو برای من وصف. حالا مثلا شما موشک رو میخوای آزادش بکنی، یکی اومده بغل میگه قبل اینکه اینو بفرستی یه دو دقیقه برای من توضیح بده در مورد توحید. اینا درس اندیشه و معارف و ایناست دیگه، این ربطی به اینجا نداره. چند نفر تشر زدن به اون بابا که سوال کرده بود، گفتن الان وقت این حرفاست، تو حالی نمیشه چه سوالی کجا بپرسی. امیرالمومنین یه فرمایش داره چه خیلی توش یه دنیا حرف. حضرت برگشتن به اینا که تشر زدن، فهموندن که اصلا مگه ما برای چیزی غیر از توحید می جنگیم؟ وسط کار حضرت کشیدن کنار، با این بابا رفتن کنار، یه خطبه خوندن به این آموزش توحید دادن. خیلی حرفا، این گم نکرده، فراموش نکرده. الان من اینجا دارم، بسیاری از نیروهای مذهبی و خوب ما که میان تو درگیر کار میشن، بعدن میبینی هی داره افت میکنه، بخاطر همین، چون کار برش تعریف نشده است، بعد کار اصالت پیدا میکنه. اینا خیلی مهمه، اون خلوص ایمانی ما، اون خلوص توحیدی ما، اون حال ما، حال معنوی ما. تو دوران دانشجویی گاهی میبینی آدم حال خوشی داره، حال خوبی داره، بعد کم کم که میاد تو فضای اجرا و مدیریت و اینا، این حاله ضعیف‌تر میشه، یه درگیر چک و چه میدونم چک پاس کردن و حساب و این، بعد این ور و اون ور و از این بگیر و به او بده و تامین بودجه و چه میدونم این مسئله این شکلی دیگه، درگیر اینا میشه دیگه. نه حس و نه شبای ماه رمضونش و همینجور داره میره و شب قدر و اون حس و حال، نه قرائت قرآنی. و تو سوره مبارکه مزمل به پیغمبر اکرم میفهمد تو به خاطر کار اجرایی که داری بیش از دیگران باید معنویتت رو قوی کنی بهش برسی. قم اللیل الا قلیلا، میفهمد که شب رو اصل برای تو در شب قیامه، اصل برای تو در شب قیامه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا و ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو در روز درگیری زیاده، سبح طویل داری در روز. سبح به حالت درگیری میگن، وقتی یه چیزی میخواد یه مزاحمی رو پس بزنه. تسبیح هم که گفته میشه همینه، وقتی یه چیزو پس میزنه، یه صفتی رو از خدا پس میزنه. ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو در روز درگیری زیاده، سبح طویل داری. چون خیلی درگیری، باید ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، لذا از شب باید استفاده کنی، شب رو زنده کنی، در شب قرائت قرآن کن، در شب نماز شب داشته باش. تویی که باید نیرو داشته باشی بخوای کار کنی. خب این نیرو انگیزه رو با چی میخوام به ما بدن؟ میگه آقا مدیر باید شیشلیک بخوره که انگیزه داشته باشه کار بکنه. یا تزیه دیگه، میگه آقا مدیر باید ویلا داشته باشه. حالا شما که دیگه مازندرانی دیگه ویلا برای شما طبعا محسوب نمیشه، حالا نمیدونم برای شما چی باید لحاظ کرد. اونا میگن ویلای شما البته داشته باشی. یکی از این مسئولین گفته بود که توی یکی این کاری که انجام داده بود که آخرش هم به بنبست و شکست منجر شد متاسفانه، گفت این خیلی از من زمان برد، یک سالی ما درگیر این کار بودیم و اینا، انقدر این کار از من زمان برد که من یک سال ویلای شمال هم نتونستم برم. خب خاص به خیلی به من فشار اومد و اینا، من یک سال ویلای شمال هم نتونستم برم. خیلی مایه گذاشتم. او میگه که آقا تو انرژی تو باید از ویلای شمالت بگیری و از تفریحت بگیری و از خوراک خوبت بگیری و از استخر هفته دوبارت بگیری و البته ما نمیخوام اینا نفی بکنیم و طبعا اینا لازمه، قطعا لازمه، نه طبعا لازمه، قطعا لازمه. ولی اون کسی که میخواد توی یه مجموعه ای که قرار این مجموعه برای خود من خروجیش عبودیت باشه، برای جامعه هم خروجیش عبودیت باشه، این مجموعه با اینا من مدیر رو نمیشه سر کار نگه داشت. منو باید با قرائت قرآن و نماز شب و زیارت و توسل با اینا باید آدم با ذکر، ذکر، تذکر، توجه، ذکر اساس کار یک مدیر توی یک منظومه مدیریت اسلامی و الهی تذکر و توجه، مراقبه. خیلی مهمه. رکن اولی است که امیرالمومنین بهش می‌پردازن. اولین چیزی که مدیر لازم داره توجه. اتفاقا کار اجرایی هم دقیقاً ضد توجهه. یعنی فضا یه جوری که اصلا خاصیتش اینه که آدم از فضای ذکر و توجه جدا میکنه، غافل میکنه. اینجا باید آدم دوبله کار بکنه، سوبله باید کار کنه. رهبر معظم انقلاب میفهمد که من وقتی که رهبر شدم نیاز به معنویت رو در خودم چند برابر دیدم به نسبت اون وقتی که رئیس جمهور شدم. بعدشون در مسئله معروف رو میفهمد که آنان که غنی ترن محتاج ترن. بعد میگفتن به آقای فلانی گفتم که شما برای من یه وقت خاصی از آقای بهجت بگی من زیاد خدمت ایشون برسم، من در خودم بیشترین احساس رو دارم. بعد فهمیدم که این ارتباط برای من برقرار شد و به ایشون هم میرفتن و استفاده میکردن. قرار از این که این نیاز او در خودش نیاز رو بیشتر میبینه، اگه نباشه بالاخره انحراف او انحرافیست که چند صد برابر ضریب داره به نسبت انحراف منی که یه گوشه دارم کار میکنم. پس توجه او هم صد برابر اهمیت پیدا میکنه. امیرالمومنین اولین نکته که اینجا تذکر میدن همین عبودیت. میفهمن جانم؟ میفهمم.
تو کار اجرایی طرفشون درگیری سیرده، نیاز یک فرصت مجزایی و معنویت داره.
بله.
اگه در اون طور کار اجرایی تو جمهوری اسلامی این کار برخورد داری میکنیم و چیز جز معنویت نیست.
بله بله، این حرف درست.
این الان کنیم.
آره. آره. اینو معنویتی که اینجا گفتیم مشترک لفظیه. آره. یه اشتباه اینجا درست. بله درست میفهمم. اصل این کار عبادته. اون معنویت که میگه معنویت به معنای خاصه، اون تذکر به معنای خاص. اصل این کارم ذکره. اگه تو این کارم آدم توجه داشته باشه بالاخره خدمت به مردم، رفع نیاز جامعه اسلامیه، باز کردن یه گره، یه مشکلی رو آدم داره حل میکنه، یه سنگی داره میفهمه آقا سنگو از دور پای مردم برداری این وجبت له الجنه. کسی یه خاری تو بیا توی جاده یه خاری رو پیاده میشه برمی‌داره. تو روایت داریم پیغمبر فهمید که طرف داشت رد میشد از توی جاده ای، از اسبش پیاده شد، خار رو برداشت، وجبت له الجنه، بهش برش واجب شد. و اینم عبادته. این صدقه است. تو بخ روایت داره.
چه
جا کمیته امداد چه نشد؟ حالا اون باز از جهت اجرایی نه ببینیم کمیته امداد. بله بله بله. نه ما که هر کدوم کمیته امداد یه بخش خاصی از مشکلات مردم رو داره حل میکنه، ما یه بخش عامی از مشکلات مردم رو حل میکنه. بالاخره هر کدوم از ما یه کاری داریم میکنیم، کار نفع داره یا نداره؟ وقتی نفع داره یعنی چی؟ یعنی داره یه خلایی رو پر میکنه دیگه، یه چاله‌ای رو داره پر میکنه. همه کارا اینجوریه. حتی اون امضایی که من دارم میزنم برای اینکه فلان کس بره فلان جا مثلا فلان هماهنگی رو بکنه، اینم بیا تو نگاه کلان که نگاه میکنی یه خلایی در یه سیستمی داره حل میشه. اینم به میزان خودش صدقه است، به میزان خودش عبادت. ولی ما نباید خودمون رو دلگرم به این جور عبادات بکنیم. یه تذکر خاصی هم لازم، یه توجه خاصی هم لازم. چون این در این حالی که عبادت هم باشه و اینها، اون انرژی رو مثلا اینکه گوشی تو برق باشه آدم استفادهش بکنه، مثلا داره شارژ هم میشه ولی همزمان که داره شارژ میشه هم داره مصرف میشه. یه وقتی هم لازم که آدم گوشی رو بذاره ولش کنه، این تو شارژ باشه دستش نزنی. اون ساعت خاص اینه. لذا امیرالمومنین میفهمه تو منو به عنوان رئیس نگاه نکن. الان برخلاف نسبت به ولی فقیه نگاهشون دیگه نگاه اداریه. بخیر اصل 110 قانون اساسی و شما رئیسی و بالاخره حالا امضا کردی دیگه پیاده بشو. یکی از معضلات ما هم تو کشور همینه، نگاه به رهبری، نگاه به بالاتر همینه، یه نگاهی که وقتی این علاقه و شوق و اینا نیست. حالا امیر اینجا نکته خیلی مهمی که اشاره می‌فهمم که مدیریت از درون باشه، مردم عاشقت باشن، اون کارگر تو کارگزار تو عاشقت باشه. دستوری نباش، نگو مأمورم و معذور، نگو دستورم بالا رسید، نگو بخشنامه است، اینجور برخورد نکن، توجیهش کن، قانعش کن، نگو دیگه گفتن دیگه باید بریم پیاده کنی اجرا کنی. مرجع زمیر زیاد داریم ها. نه نه اینکه دستور نباشه، قاطعیت لازمه.
باشه عاشق میخوام باشه، آره من هر چی به کارکنانم اصلا میگم صفا بدم حال بدم بهش نه صفا میل کنه هم عاشق منم.
یه مرزی داره
بهش کنه عاشق منم نشکنی مقررات بذار خب به تب دیگه. یکی دلیل این از آقا دین الان دین که تو جامعه شده، یکی دلیل دیگه دین بودی موقع شده مرزی طرف نمیخواد تو غالب دین بده. دین به دفعه درست یه چیزی بده، یه محدودیت ها بده، هم نه این کار انجام بده. آدم زاد به طب یعنی عادت نداره، دوست نداره مرد بشه.
اینو قبول دارم.
عرض
میکنم. بله چشم. حالو که نباشه
که بچه میشه. عرض میکنم. خب منظورش این
بود که نه اینکه بخشنامه رو اول نکن.
بخشنامه رو اول کسی که اعتراضه بشه آقا بخشنامه
تموم شد رفیه. آره تمام. توجیهش کن. راهکار. قانعش کن. راهکار بهش بده. کار تو داره توجیه میکنه.
نه ببینید الان الان من و شما ببینید نگاه این رحمت پدر و مادر یه الگوی خیلی خوبه. حضرت میفهمن که باید تو نگاهت به مجموعه نگاه پدرانه باشه. ما نگاهمون به ولو اصلا سنش از ما بالاتر باشه ها، ولی باید ما احساسمون پدر باشه، احساس پدرانه باشه. تو روایت دیگه هم هست که ولی یک جامعه، مدیر یک مجموعه، پدر اون مجموعه است. نگاهش با نگاه پدرانه باشه. الان من شما همین رو میخوام عرض بکنم. پدر در این حالی که قاطعیت لازم داره.
من دیگه مثلا توی سیستم دولتی یا سیستم مدیریتی قاطعیت به جاش، رفاقت به جاش.
همینه. بله. ترکیبش با هم.
من این نمونه برای بنده خود تعریف می‌کنم. مثلا گفته مثلا تو کانادا ما مثلا خیلی با هم رفیق بودیم، نهار هم با هم خوردیم، غذا اینا با هم خوردیم، فردا دیدیم اومدیم که آقا ببخشید من نمیتونم با شما کار کنیم، اما رفاقتشون ادامه
داره. بله.
اون بس یه چیز دیگه، قوانین و مقررات یه چیز دیگه.
همینه. البته توی خونه آدم مقرراتی داره، بالاخره یه هارمونی هست، یه تشکیلاتی هست با بچه‌ش. اون بچه باید درس بخونه، صبح بره مدرسه. حالا برای شما پیش نیومده بچه صبح پا میشه میگه من مدرسه نمیرم؟
بچه
من کوچیکه. حالا شما کوچیکه. حالا شما پیش برای من پیش اومده بچه صبح پا شده میگه من مدرسه نمیرم. حالا میخوای چیکارش کنی؟ میخوابونم تو گوشش. و بری. غلط کردی که نمیشه. انقدر پول دادم که نری. این یه راهه. یه راه دیگه چیه؟ میخوای نری بابا. قانون میشه آدم باش بحث بکنه، صحبت بکنه. مثلا ما بچه هم وقت گفت نمیریم، خب ببین الان اون رفیق تو اون یکی فلانی اون مدرسه میره تو نمیری، بعد تو امروز که نمیری فردا میری، مشقات مونده، درس عقب افتادی، بعد باید بری دو برابر کار بکنی، اون الان امروز رفته درسشو گرفته، بعد شب رفته خوابیده. آره خب حالا هی ادامه پیدا میکنه، نه قانه میشه ادامه پیدا میکنه، دو تا دیگه بهش میگی، بعد یه سال جا موندی، دو سال جا موندی، بعد بعدن حالا بعضی وقتا این طمع دنیویشو میشه تحریک کرد که خب خطرناک هم هست، اون رئیس میشه، مدیر میشه، دکتر میشه، تو نمیشی، اینکه این بده البته، باید به جاش جایگزین پیدا کرد که با چه ادبیاتی باش حرف بزنیم. ولی شما موفق میشه، یاد میگیره. حالا من مثلا با بچه هم میگم، میگم اون آخر سال میتونه یه کتاب بخونه، هرچی جمله رو در دیوار روزنامه و اینا میبینه میخونه، تو مثلا بلد نیست، این چقدر بده. یاره با همون چشم و چال خوابالود و بیحال و اینا راه میفته، قانع شده، درست شد؟ ما کوتام نمیاد عزیزم دوست نداره خوابالود بچه که نمیشه به زور خب بخواب امروز بخواب است زنگ میزنم میگم نه خب مزه کرد فردام نمیرم و میگم نه مسکین بابا. حالا من این مثال خوب براتون میخوام بزنم که چجور محبت و با این صلابت میشه ترکیب کرد. حالا مثال بزنم یکم بخندید. مرحوم آیت الله گلپایگانی، استاد محمد رضا گلپایگانی، مرجع تقلید معروف، ایشون ایام موالید و وفیات، ایام مناسبتی، من تو بیتشون به قول علما جلوس داشتن، میشستن خلاصه مداحی میومد و میخوند و مردم هم میومدن دیداری میشد. مثلا حالا این ماجرا مال مثلا 13 رجب بوده بر فرض، یه بابایی میاد و میگه که من برم یه آجاها بگم که اینکه حال پیرمرد و خیلی هم در جریان نیست و تو ماجرا نیست و اینا، برم در گوشش بگم که آقا من تازگی بچه دار شدم یه کمکی به ما بکن، حالا ایدی هم لابلا میده و اینا. میاد در گوش آجاها میگه که آجاها خدا تازگی به ما یه پسری داده، بعد اینو اگه عنایتی به ما بکن. ایشون دست مورد تو جیبش پولی به این میده، این هم میره. مناسبت بعدی مثلا که بوده 27 رجب، دو هفته بعدش میره دوباره میاد و میگه اینکه پیره مرده تو ماجرا نیست، آدم هم چشش هم ضعیفه، حافظش هم اتوانا ضعیفه، نه من رو دیده نه میشناسه. برم در گوشش میگه حالا یا میشناسه نمیده یا نمیشناسه میده دیگه، حالا ضرر که نمی کن. میره در گوش آجا میگه آجا خدا تازگی یه پسری به ما داده، اگه یه لطفی بکنه. شما دست کنم تو جوش طوری پول بگیرید. میگه نه مسکین من خدا تو باغ نیست. میره دوباره سوم شعبان میاد، چهارم شعبان، پنجم شعبان، نیمه شعبان، نیمه رمضان، به مناسبت های مختلف خلاصه توی 5-6 ماه میاد و 7-10 بار کمک مالی میگیره ازشون. حالا دفعه آخری که میاد، حالا مثلا دیگه ذوالقعده مثلا شده بوده، میلاد امام رضا مثلا بوده، میگه خدا تازگی پسری به ما داده اگه یه لطف کنه. اتولا گلپاگان دست میگه تو جور، همچون که پول در میاره بهش میده، در گوشش میگه که قدر زن تو بدونا، توی 6 ماه 10 بار برات زاییده. این یعنی چی؟ این قشنگ الگوه برای اینکه این رفق و مدارا و محبت و صلابت، یعنی حواس هم هست. حضرت امیران فهمان که اصل اولیه تو برخورده با دیگران باید بر اساس صف و عف باشه، اصل بر گذشته ندیده گرفتن از همه لغزش هست. ما بخوایم بابت یه لغزش، بابت یه کوتاهی صف بشیم، محکم بشیم، تشر بزنیم، دلها رمیده میشه، کار انجام میده طرف، ولی دیگه شما رو دوست نداره، بیزاره. گاهی توی مجموعه آدم میبینه دیگه، گسست عاطفی رو آدم میبینه، نه این مدیر داره کار میکنه موفق هم است ولی دوستش نداره. شما دیدید پارسال پیارسال بود شهردار خلخال بود به نظرم، اینو که عوضش کردن شورای شهر جدید که اومد، مردم زجه میزدن، مسئولینشون بودن، نمیم شورای شهر بودن کی بودن، اینو که عوض کرده بودن یا مسئول شهری بودن، آقا زجه میزدن. این فیلمشو ببینید، این تودیه به نظرم شهردار خلخال بوده، سرش بکنید، گریه میکردن، اصلا چیز عجیب و غریبی تر، باباش مرده بغل کرده بود اصلا ولش نمیکرد.
کارمنداش بوده؟
آره آره کارمنداش.
از کجا میاد تلمید کسی که بیاد پدرش دنگت گریه میگه ای با این چرا شنبه کارگری نباشه.
حالا میرم اون من جمعش
این برام خوبه دیگه،
دقیقا درشون نیست که آقا مثلا با این چرا نه اینکه مثلا این ما این بجت بدیم، نه همچیز نیست.
از چه جهر؟
میگه آقا مثلا این مثال آوری آقا من داشت گریه میکنه پس این خیلی خوب بود. نه ممکنه،
نه خوبه،
نمیگیم خوبه،
یزیدم که ممکنه دنبرش سینه میزنه واسه گریه میکنه.
تشبیه جالب بود، میگن یزیدم که مر خیلی گریه میکنه. آره نه اون یه اصلا متفاوت با اون بحثه، حرف من چیز دیگه است. میخوام عرض بکنم که گاهی یه مدیر رو در این حالی که داره دستور میده کار میکنه، گاهی هم حتی تشرم میزنه ولی دوستش داره. خود امام شما ببینید، امام صلابتش کم بود واقعا کم. رابطه امام رهبری شما ببینید، دو بزرگوار، شدیدترین نامه ای که امام، نامه ای که منتشر بشه سرگشاده بشه علیه یکی از مسئولین جمهوری اسلامی، مثلا علیه کی نوشتن؟ آه علیه آیه منتظرم نوشتن ولی منتشر نشد، علیه آقا نوشت. بعد محافظ آقا تعریف میکرد دیگه، میگفتش که ما این نامه رو کجا شنیدیم؟ میگفت جاده داشت میرفتیم قم، زدیم اخبار 14. بعد میگفت که صدا و سیمای با معرفت اونم گفت نامه سرگشاده امام خمینی به رئیس جمهور حجت الاسلام خامنه ای. بسم الله الرحمن الرحیم. امام شروع کرد، شما اسلام را نفهمیدید، شما ولایت فقیه را نفهمیدید، خیلی رگباری در نماز جمعه اینجور گفتی اونجور گفتی، نه حرف من اینه اینه اینه، امام نرفتم تو خلوت به خدا، هر روز هر هفته سه بار دیدار دارید، لاغه بده اول خودش بخونه صاف صدا و سیما. میگفت که آقا موقع اوائلی بود که بحث دستشون و اینا بود، میگفت خیلی آقا حالشون بد شد، عصبانی هم که میشن این رگای دستشون مسدود میشه و اینا، میگفت سه چهار تا آمپول زدیم بهشون، زدیم کنار رو دیدیم آقا. زیر سرم رفت آقا، یک کلمه آقا علیه امام حرف نزد. امام آقا چی نوشت؟ من کاملا معتقدم به این که شما میفهمید حرف منم همینه، شاید من خوب نتونستم حرفم بزنم. امام فرداش چی نوشت؟ شما در بین اطرافیان مثل ماه میدرخشی، کسی به اندازه شما مسلط موانی نیست. اصلا امام غرض داشت از این کارا. آیت الله حائری شیرازی میفهمود که امام چون میخواست ایشونو بر رهبری بفرسته جلو، میخواست هیچی ازش نمونه، یه محک جدی بزنید چقدر مرد کاره. بعضی ها رو امام حفظ میکرد هر جور بود، ایشونو زد یه چیز بزن اگه تایی وجود چیزی هست از این هوای نفس و این کدورات و اینا بریزه بیرون. حالا میخوام اینو عرض بکنم که آقایی که از امام اینجور خورده، خیلی ضرب دست سنگینه دیگه، که بعد سال 80 شما دیدید که هادی غفاری که میخواست علیه آقا صحبت بکنه، اون فایل صوتی که توهین‌های متعددی کرد اون فایل صوتی منتشر شد، یکی از چیزها، یعنی یه زخمی شد برای کسایی که با ایشون حسادت و کینه و کدورت داشتن. بگش که آقای خامنه‌ای کی علیه امام علیه کی نامه نوشت از بین مسئول جمهوری اسلامی؟ فقط تو بودی. امام به کی اینجور گفت؟ بعد گفت من و فلانی، که الان فلانی مسئولیت بسیار بالایی داره توی جمهوری اسلامی، گفت من و فلانی با هم فلانجا بودیم که صدا و سیما نامه امام به طور منتشر کرد، به هم چپ چپ نگاه کردیم، گفتیم که آقای خامنه‌ای پیش امام اینقدر بی‌ارزشه؟ این کینه و کدورت ها خیلی فعال شد جلو جمع آدم رو زدیم، آخ خلوت به خودم میگفتی، امام اینا رو داشت، ولی علاقه رو شما ببینید آقا چه حالی پیدا کرد توی بعد رحلت امام. بعدش بارها فهمون من باورم نمی آمد که بتوانم در دنیای زندگی کنم که خمینی در دنیا نباشه، این جمله رهبری. و من اصلا تصور این را نمی کردم که زنده باشم در دنیایی که خمینی درش نیست. با اینم ارادت و علاقه ایشون به امام، پس میشه اون صلابت رو داشت در این حال اون عشق و علاقه هم باشه، اینا هم قابل جمعه. این وابسته به اینه که من خودم اگه دارم تشری میزنم، صد برابر این تشر رو به خودم زدم و اینو اون زیر دستی من احساس میکنه، احساس میکنه که من خودم، این حرف من نیست، این یه حرفی که من خودمم خودمو مطیع کردم براش، چکار رو به خودم زدم تو خلوت قبلا، تحمیله رو به خودم داشتم و من بابت خودم نیست که دارم میگم، بابت اون سند بالا دستیه، او باید اجرا بشه، در این حال با رفقم با مدارایم اجرا میکنم آروم آروم. بعد آقا این خیلی مهمه، بعد نیروی تحت امر ما توجیه بشه، یه اصلیه، میشه با بگیر و ببند و فشار و ضرب و زور و چه میدونم عزل و انفصال از خدمت و جریمه و با صد تا ابزار میشه اینو چپون به سمت این که کار بکنه. حالا من این مثال فقط تو فضای علمی بزنم وقتمون تموم شد. شما ببینید آقا قدیم، حوزه‌های علمی قدیم، نظام آموزشی چه مدلی بوده؟ نمره بوده، مدرک بوده، امتحان بوده، هیچی نبود. این هم آدم سر درس می‌رفتن، درس می‌خوندن. با چی سر درس می‌رفتن؟ با عشق. حالا من نمی‌خوام بگم اینا که الان هست تعطیلش بکنی، یا مثلا سازوکار اداری اینا رو کلا جمع بکنی. نه، اینا لازمه. سازمان لازمه. می‌خوام بگم ما بار روی فرامین سازمانی نذاریم. بار رو نه، این نباشه که کار می‌خواد پیش ببره. اون عشق و علاقه و رغبته باشه که کار پیش ببره. اینم باشه، این یه ریله. این اگه نباشه سنگ به سنگ بند نمی‌شه. ولی اون نیروی محرک ما، اونی که داره سوق میده، این نباشه. چون حضرت میفهمن اگه این بود ادغال فی القلوب، تو همین نامه میفهمن اگه این بود دغلبازی زیاد میشه، نفاق زیاد میشه، جلو طرفتو گوش میده اجرا میکنه، پشت سرت داره حرف میزنه، ذهنیت ها نسبت بهت خراب میشه، این علیت میشینه حرف میزنه، علیت میشینه حرف میزنه. فضای منسجمی نیست. فضای منسجم اون فضاییه که کسی خواست علی مدیر حرف بزنه همه چشو چهار تا شد. منم نقد دارم ولی این مدیر عشق ماست، اینا بوته برام یه کششی، به قول امروزی چی میگن، یه کاریزمایی یه کاریزمایی هست، نه کاریزما از سر اون دیکتاتوری و اهرم فشار، از سر علاقه، یه شخصیت جذاب، این دوست داشتنیه. با همه اختلاف نظر، با همه اختلاف متد توی این کار، من دوستش دارم، این علاقه رو دارم. طلبه ها قدیم درس که می‌رفتن از سر عشق به استاد بود، نه امتحان بود نه نمره بود، استاد دوست داشت باش درس. هیچ اهرمی هم بهتر از این نداریم. من اینکه میگه چی؟ چوب معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گوریز پای رو. اونی که میاره درس و نمره و این حرفا نیست، کسی با اینا درس خون نمیشه. این طلبایی که درس میخونن وقتی مشورت میگیرن میگن چی کار کنیم که درس بخونه، انگیزه برای درس خوندن. میگم استاد برو سر درس استادی که دوستش داشته باشه، استادی که عاشقش باشه درس خونت میکنه، با این انگیزه ها که بخونی نمره بیاری و مدرک و فلان و اونجا استخدام نمیشی و اینجا آخر بعد میلنگی و اونجا بازنشستگی فلان میشه و اینور بیمه تو قطع میکنن و اونجا شهریت مشکل داره. با این حرفا نمیشه، کار ما پیش نمیره. نه اینکه نمیشه یعنی اصلا نمیشه، چرا میشه؟ کار ما پیش نمیره، کار یه مجموعه مؤمنانه پیش نمیره، کار یه مجموعه خالصانه پیش نمیره. اون که پیش میره عشقه، این اصل انگیزه اینه. این بعد سرایت بکنه از مدیر، بعد عشق شما به بالا دستی، این خیلی مهمه. یعنی من خودم یه مدیری ام که نیروهای تحت هم دارم، خودم بالا دستی دارم، این عشق من به بالا دستی وقتی دیده بشه اونم به من علاقه. ولی وقتی من خود من منافقانه برخورد کردم با اون بالا دستیه، پایین دستی هم با من منافقانه برخورد میکنه. وقتی من علیه بالا دستی دارم میزنم، پایین دستی هم از من یاد میگیره. این خیلی نکته مهمی که حضرت اینجا بهش اشاره میفرمه. خدا ان شاء الله ما توفیق بده و اهل تقوا و عبودیت باشیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.